غیبت امام زمان که 250 سال طول کشید تا زمان غیبت امام زمان به سه دوره تقسیم میشه. من نمیخوام اینا رو مفصل بگم، فقط اسم میبرم. دوره اول ائمه از زمان امیرالمومنین تا امام حسین تمام سعیشون بر این بود که اصل دین رو حفظ کنن، فرصت این که فرهنگ سازی بکنن، فرصت این که معارف دین رو پخش بکنن نبود. در مقابل هجوم سنگین منافقین که اصل ولایت رو می‌خواستن از بین ببرن، اینا فقط نور خدا رو حفظ کنن از بین نره. تا زمان امام حسین، زمان امام حسین با شهادت ابا عبدالله کاری کرد که نور خدا دیگه باقی است، دیگه از بین رفتنی نیست. دوره دوم از زمان امام سجاد تا امام رضا صلوات الله علیه دوره فرهنگ سازیه، دوره بست معارف تشیعه. امام صادق، امام باقر، حتی امام سجاد، البته امام سجاد کلاس نمیتونست بگذره اما در قالب دعاها معارف رو پخش کرد. امام رضا، بسیاری از معارف رو ما از امام رضا داریم، موسی بن جعفر، اینا دوره فرهنگ سازی. این دوره دوم. دوره سوم بعد از امام رضا، امامان بعدی که بهشون به خاطر عظمت امام رضا به امام جواد، امام هادی و امام عسکری، به این سه امام بعدی، حالا غیر از امام زمان، میگفتن ابن رضا، به هر سه تا ابن رضا میگفتن. یعنی امام رضا انقدر محبوبیت و اقتدار داشت که به فرزندانش هم میگفتن ابن رضا. زمان اون ائمه بعدی دوران گسترش جغرافیای تشیعه، شیعه رو پخش کردن تو جهانه، یعنی از منطقه مدینه و حجاز به منطقه یمن، ایران، مصر، قسمت‌هایی از شمال آفریقا، گسترش تشیع، عراق، گسترش شیعه است. خب امام هادی تو این دوره سوم بود، تو دوره بود که نور ولایت توسط امام حسین و ائمه قبلی تثبیت شده، در پرتو این نور فرهنگ سازی صورت گرفته، گسترش شیعه. من فقط یه درس بخوام از این کار ائمه، از این سه دوره تاریخی ائمه یه درس بگیریم، بسیار درس مهمیه، و اون این که ببینید ائمه فرهنگ سازی و تربیت رو وقتی شروع کردن که اصل نور ولایت تثبیت شد، اول این نور تثبیت شد، اون وقت بعد شروع کردن فرهنگ شیعه رو آموزش دادن. یعنی معلم عزیز، مربی عزیز، پدر و مادر عزیز، اول نور ولایت رو تو اون متربیت، اول نور ولایت رو تثبیتش بکن و بعد آموزش بهش بده، بعد چیز یادش بده. و الا اگه نور ولایت رو بهش نداده باشی، آموزش دادن تیغ دادن در کف زنگی مسته. علم آموختن به اون کسی که ظرفش رو نداشته باشه و ظرف نورانی نداشته باشه میشه همین فرقه جعلی وهابیت خبیث که رئیسش یه عالم بود، عالم بود اما عالم بی تقوایی بود که ظرفش کثیف بود. تو این ظرف کثیف وقتی که معارف بریزی کثیف میشه. ظرف رو اول باید درست کرد، نور ولایت رو تو متربیت، اونی که میخوای تربیتش کنی تقویتش کن، اون وقت بعد بهش چیز یاد بده. در پرتو ولایت آدم باید یاد بده. ای کاش تو مدرسه های ما، تو دبیرستان‌های ما، تو دانشگاه‌های ما توجه به این نکته بود. صرف آموزش خالی فایده نداره، گاهی موقع ضرر داره. ظرفشو درست کن بعد بهش چیز یاد بده. و الا عرض کردم تیغ دادن در کف زنگی مسته، ضررش بیشتره. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه رب جهل انفع من علم، گاهی موقع جهل بهتر از علمه، اون علم ضررش بیشتره. تمام فرقه های جعلی، بهائیت، وهابیت، قادیانیگری، بابیت، تمام فرقه های جعلی و ادیان جعلی که در طول تاریخ بودن رئیسشون یه عالم بوده، غیر از این که نبود که، یه عالم بوده، ولی یه عالم بی تقوا، یه عالمی که ظرفش کثیف بوده، یه عالمی که وقتی علم رو پیدا کرده به ضرر بشر کار کرده، ضررش از دیگران خیلی هم بیشتر بود. ظرف رو درست کن. خدایا با آبروی سیدالشهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به محمد و آل محمد خدایا شر دشمنان دین، خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث رو به خودشون برگردان. مشکلات رو تو تمام جوامع اسلامی به خصوص کشور امام زمان خدایا مشکلات رو برطرف بگردان. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل، شهدا، ذوی الحقوق، با اهل بیت محشور بگردان. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان.
یا مولا تو سلطانی، بر دل ها نقشی از عشق بنشانی. در دل ها یا مولا در هر گامت، یا مولا می روید گل با نامت. یا مولا تو آفتابی اگر آفتاب داشت، و بازو تو ماهتابی اگر داشت. ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرد از بهش نشانی. تو آفتابی اگر آفتاب داشت، و بازو تو ماهتابی اگر داشت. ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های دو
بله. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی بود با موضوع تبلیغ دین و مهدویت در خطبه قدیر که در قالب برنامه بربال سخن تقدیمتون شد. این برنامه رو ساعت 13:30 امروز میتونید یک بار دیگه از رادیو معارف بشنوید. اما پارسایان تقدیم به شما میشه و صحبت‌های حجت الاسلام نجفی نژاد در خصوص الگوی اخلاق اسلامی با نگاهی به زندگی بزرگان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر نداره.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أي مؤمنين بخدا ورسولش إيمان آورید و از آنچه شما را جانشین و نماینده خود در آن قرار داده انفاق کنید، زیرا از شما کسانی که ایمان آورده اند و انفاق می کنند پاداش بزرگی دارند. قرآن کریم می فرماید و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هرچه را که در راه خدا انفاق کنید خدای متعال عوض آن را می دهد. امام صادق علیه السلام فرمودند ملعون ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدق منه بشیء. ملعون است ملعون است کسی که خدا به وی مالی را عطا کرده باشد و او مقداری از آن مال را در راه خدا انفاق نکند. خود وجود مبارک امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودند یکی از نکات مهم برای درک حقیقت عبودیت این است که ان لا یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکاً لأن العبید لا یکون لهم ملک. این که بنده در مقابل اونچه که خدای تبارک و تعالی به او عطا فرموده هیچ ملکیتی رو برای خود نبیند، هرچه که هست برای خداست اگرچه در دست ماست. یرون المال مال الله، مال و اموال خود رو اموال الهی بداند. یدعونه حیث امرهم الله به، و این مال رو در همون مسیری که خدای تبارک و تعالی به او امر فرموده است هزینه کند و در همون نقطه‌ای که خدای متعال به او دستور داده قرار بدهد. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا و جمله اشتغاله فی ما امره تعالی به و نهاه عنه. بنده برای خودش تصمیم نگیرد، جمله اشتغال و دغدغه ذهنی او توجه به اون امر و نهی است که خدای تبارک و تعالی به او کرده است. بعد حضرت نتیجه‌ای گرفتن، فرمودن فاذا لم ير العبد لنفسه فی ما خوله الله تعالی ملکن هان علیه الانفاق. زمانی که بنده در مقابل اموال ملکیتی رو برای خود نبیند، چقدر انفاق برای او آسان خواهد شد، چقدر راحت مال خودش رو در راه خدا انفاق خواهد کرد. وجود مبارک امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء فرمودند در بنی اسرائیل قحطی شدیدی اتفاق افتاده بود، مردم در فقر و تنگ دستی به سر می بردن. یه زنی بود که لقمنانی بیشتر نداشت، یه موقعی نیت کرد که این لقمنان رو بخورد، همچی که می خواست داخل دهانش بگذاره یه سائلی اومد و تقاضا کرد که این لقمنان رو به من کمک کن. توجهی کرد، گفت در این لحظه من باید به این سائل کمک کنم. از لقمه خودش گذشت و این رو در دست سائل قرار داد. امام هشتم علیه السلام فرمودند بعد از مدتی در یک واقعه‌ای که یک گرگی بچه این پیرزن بنی اسرائیلی رو به دندان گرفته بود و از دست او فرار می‌کرد، این پیرزن هرچه دنبال گرگ دوید تا بچه خودش رو نجات بده نتونست کاری انجام بده. اما یه موقعی دید که گرگ برخلاف انتظارش بچه رو روی زمین گذاشت و رفت و با زبان فصیح به او گفت یا امت الله، ای کنیز خدا، این لقمه به جای اون لقمه‌ای که در راه خدا انفاق کردی، در اثر اون لقمه‌ای که تو گذشتی و به سائل دادی، خدای متعال هم امروز فرزند تو را به تو برگردوند. اگر کسی بخشی از مال خودش رو در راه خدا انفاق کند، خدای تبارک و تعالی قطعاً این انفاق رو برای او جبران خواهد کرد. خدا رحمت کند مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی رحمت الله علیه از علماء بزرگ و از شخصیت‌های برجسته اخلاقی بودند. در یک سفری که ایشون به سامرا مشرف شده بودند در زمان مرجعیت مرزای شیرازی رحمت الله علیه، وقتی که به شهر سامرا رسیدند، مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی اونجا مریض شدن و در بستر بیماری افتادن. میرزای شیرازی رحمت الله علیه به دیدن ایشون اومدن. وقتی نشستن و از ایشون عیادت کردن، چند جمله بین میرزا و شیخ زین العابدین مازندرانی رد و بدل شد. از جملاتی که شیخ زین العابدین به میرزای شیرازی گفته بود این بود که فرموده بودن من در این لحظه هیچ نگرانی در وجود خودم برای قیامتم ندارم، الا اینکه اگر امام زمان علیه السلام در قیامت به من بفرمایند شیخ زین العابدین، ما به تو بین مردم عزت و آبرو دادیم، ما به تو اعتبار دادیم، تا بتونی به سبب این آبرو و اعتبارت از مردم قرض کنی و به فقرا کمک کنی. اگر حضرت اینگونه من رو مؤاخذه کنن و بگن چرا آبرو داشتی قرض نکردی و به فقرا انفاق نکردی، من در مقابل این جمله حضرت چی بگم؟ این رو میفرمودند و گریه میکردند. فرمان انقدر این جمله در مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه اثر گذاشت که ایشون وقتی که از اون مجلس بیرون اومدن و به منزل خودشون مراجعت فرمودند، بخش عمده ای از اموال خودشون رو در راه خدا انفاق کردند. اگر خدای تبارک و تعالی اموالی در اختیار ما گذاشته، خود خدا هم امر فرموده است که از اموال خودمون در راه خدا انفاق کنیم. گفت پیغمبر که در بازارها دو فرشته میکند دائم ندا که خدا تو منفقان را ده خلف، وی خدا تو ممسکان را ده تلف. انشاءالله که خدای تبارک و تعالی توفیق انفاق با اخلاص رو به همه ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا کسی که وجودش گرفته بوی تو، فقیر کوی تو هستم کسی چه میداند. خوشا کسی که وجودش گرفته بوی تو، فقیر کوی تو هستم کسی چه میداند.
به جان عمه سازا زینب کبرا،
گدای روی تو هستم کسی چه میداند. گدای روی تو هستم کسی چه میداند. به وقت دادن جان در این امیدم من، به وقت دادن جان در این امیدم من، که رو به سوی تو هستم کسی چه میداند. که رو به سوی تو هستم کسی چه میداند. بده نشان که قیامت تو را بیابم من، به جست و جوی تو هستم کسی چه میداند. کسی چه میداند. کسی چه میداند. کسی چه میداند.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و دعوت میکنم در ادامه با گنج سعادت همراه باشید و سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد در این برنامه.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت. در دل و جان نشانمت.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت. همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت از رادیو معارف در خدمت شماییم. هدف این برنامه بررسی صفات نیک و بد اخلاقیه. امروز میخواییم درباره صفت لذت جویی گفتگو کنیم. محورهایی که در برنامه امروز میخواییم بهشون بپردازیم از این قرارن: معنا و مفهوم لذت جویی، لذت جویی نیک و بد، دیدگاه قرآن و روایات در این باره، آثار و نتایج لذت جویی و راهکارهای دوری از لذت جویی نادرست و روشهای دست یافتن به لذت جویی نیک. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید. دوستان، یکی از ویژگی‌های وجودی انسان تمایل به لذت و خوشیه، به این معنا که هر کدوم از ما به طرف اون چه برامون دلچسب و لذت بخش باشه کشیده میشیم و انجام دادن کاری که همراه با لذت باشه برامون راحت تر، و بالعکس هر چیزی که خالی از لذت باشه کمتر بهش میل پیدا میکنیم و اون کار هم برامون سخت و گاهی طاقت فرساست. اما چون موارد و مصادیقی که لذت بهش تعلق میگیره متفاوته، خوب یا بد بودن لذت هم به همون موارد و مصادیق برمیگرده. در توضیح باید گفت که لذت به دو نوع حلال و حرام و مادی و معنوی تقسیم میشه. اونچه مورد تایید اسلام لذت‌های حلاله و مؤمنان از لذت‌های حرام ممنوع و پرهیز داده شدن. در بین لذت‌های حلال هم تأکید بر لذت‌های معنوی. البته این به اون معنا نیست که لذت‌های مادی حلال مورد توجه و عنایت اسلام نباشه، بلکه منظور اینه که از لذت‌های مادی به اندازه بهره ببریم و طوری نشه که در اونها غرق بشیم. در عوض هر قدر از لذت‌های معنوی بهره بیشتری ببریم، علاوه بر دلخوشی و سرور قلبی، بر مقام و منزلتمون نزد پروردگار افزوده میشه. پس اون چه برای هر مؤمنی لازمه اینه که گرد لذت‌های حرام نگرده و در استفاده از لذت‌های مادی حلال هم زیاده روی نکنه، ولی تا میتونه از لذت‌های معنوی بهره ببره. فقط باید توجه داشته باشه که غوطه‌ور شدن در لذت‌های معنوی اونو از وظایف مادی و کار و تلاشی که در دنیا باید داشته باشه باز نداره. در آموزه‌های دینی به موضوع لذت‌جویی توجه و غرق شدن در لذات مادی و حرام به شدت نکوهش شده. نظر شما عزیزان درباره اهمیت وجود لذت حلال در زندگی.
از یه لحاظ که انسان به گناه کشیده نمیشه، انسان سوق پیدا نمیکنه به لذاتی که به قول معروف هم قرآن هم خدا هم پیغمبر اونو حرام دونستن، خب به طبع اجتماع پیشرفت میکنه. اما وقتی که به قول معروف لذات حرام باشه، نه که پیشرفت توش داره، بلکه فساد و تباهی زیاد میشه تو جامعه.
خیلی مهمه به خاطر اینکه خداوند این لذت ها رو در درون انسان قرار داده تا از اونها بهره ببره. فقط باید مراقب اونها باشه. چرا؟ چون هم افراطش هم و هم تفریطش هر دوش موجب میشه که انسان سقوط بکنه. و پس اگر ما میگیم که کنترل بشه از اون طرف، جای صحیحش و درستش باید در حد معقول و مطلوبش رعایت بشه و پیاده بشه. و توی خانواده هم خیلی یعنی این نقشش مهمه که مثلا یه خانواده که خب از همه لذت ها بخواد کاملا بزنه، بالاخره یه جایی به بنبست میرسه، یه جایی به افسردگی، بالاخره ناراحتی های مثلا جسمی حتی منجر میشه و اذیتش میکنه.
لذت جویی در وجود انسان قرار داده شده، خدا قرار داده و باید ارضا بشه از راه مشروع و مباح. اگر ارضا نشه خب تبعاتی داره که به ضرر خود شخص تموم میشه. اینه که لذت‌های مشروع، لذت‌های مباح باید باشه و این حس و این غریزه در انسان باید از این طریق ارضا بشه.
خب لذت حلال وقتی باشه خب انسان ارضا میشه دیگه، میگم کارهای دیگه‌شو بهتر میتونه انجام بده، فکرش آزادتره.
همونجوری که خداوند انسانو خلق کرده، برای همه انسان‌ها یه سری حلال ها رو قرار داده. استفاده درست از حلال باعث میشه که خلاف ها کم بشه در جامعه و خود خانواده به سمت سعادت و کمال پیش بره. حجاب زیاد میشه.
بر نور جمال پاک احمد صلوات، سر اشرف خلق حی سرمد صلوات، بر خلق عظیم و وجه نیکوی رسول، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
دوستان، محقق ارجمند حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در بخش اول از سخنانشون اقسام لذت رو مشخص و دیدگاه قرآن و روایات رو در این باره بیان میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. واژه لذت سه مرتبه در قرآن کریم مطرح شده که هر سه مورد آن در سوره مبارکه زخرف، در سوره مبارکه صافات و در سوره مبارکه محمد مربوط به سرای آخرت و بهشت برین الهی است. اساساً منطق دین مبین اسلام بر این هست که لذت حقیقی و واقعی رو مربوط به دار آخرت می داند و ما معتقدیم که لذت تام و کامل مربوط به دنیا نخواهد بود. انسان در دنیا طعم واقعی لذت رو نمی چشد و این اقتضاء دار دنیاست. لذت واقعی در آخرت در بهشت خودش رو نشان خواهد داد. اما در این حال در دنیا هم ما بهره مختصری از لذت خواهیم داشت. اون بهره مختصر رو میتونیم تحت دو عنوان کلی مطرح کنیم: اول لذت حلال در دنیا و دوم لذت حرام و ممنوع. قسمت دوم که لذات حرام رو شامل میشه همون گناهان و معصیت هایی است که در دین مبین اسلام از آنها نهی شده و ارتکاب اون اعمال رو برای شخص مسلم و مؤمن ممنوع دانستند. ارتکاب خدای نکرده معصیت زنا، معصیت موسیقی، معصیت قمار، معصیت شراب، اینها شاید لذات حرامی باشند که هیچ کس نباید گرد اینها بچرخه. اما قسمت اول که مورد توجه ماست، لذات حلالی هم ما در این دنیا خواهیم داشت. آیا مؤمن میتونه از این لذات حلال بهره بگیره، مشغول به اینها بشه؟ عرض میکنیم بله، دین مبین اسلام اموری رو به عنوان لذات حلال معرفی فرموده و به بعضی از اینها گاهی تأکید هم کرده، مثل مسئله ازدواج که نوعی لذت هم در اون نهفته است، نوعی آسایش و تمتع هم در اون می باشد. دین مبین اسلام هم مجوز رو صادر فرموده و هم تشویق و تحریص و ترغیب نسبت به مسئله ازدواج می فرماید. لذت های حلالی که در دنیاست خودش به دو قسمت کلی تقسیم میشه. قسمت اول لذات جسمی هستند و دوم لذات روحی و معنوی، که باز دین مبین اسلام به این بخش دوم عنایت ویژه دارد. لذت جسم لذت است، اما لذتی نیست که اسلام خیلی به اون عنایت داشته باشه. اما اگر مؤمن بتواند طعم لذت‌های روحی رو بچشد، طعم لذت‌های معنوی رو بچشد، لذت عبادت رو بچشد، لذت عفت رو بچشد، لذت ترک معصیت رو درک کند، دیگر سراغ لذات جسمی نخواهد رفت. فلذا معروف است که فرمودن اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. اگر کسی طعم واقعی لذات روحی و معنوی رو بچشد، برای لذات جسمی و ظاهری چندان حسابی باز نمی کنه. لذا وجود مقدس امام سجاد علیه السلام مکرر در مکرر به محضر خدای تبارک و تعالی عرضه می دارن: الهی اذقنی حلاوت عبادتک، خدایا شیرینی عبادتت رو به من بچشان، طعم لذیذ محبتت رو به من بچشان، طعم لذیذ قرب به درگاه خودت رو به من بچشان، لذت‌های دنیایی رو از من بگیر، لذات معنوی رو جایگزین اونها بفرما. در دعاهای مختلف از امام سجاد علیه السلام این مضامین نقل شده. و لذت معنوی و روحی شأنش بسیار بسیار بالاتر و برتر از لذات جسمانی است، چرا که اولا لذت جسمی موقت است و کوتاه است، اما لذات معنوی همیشگی و دائمی هستند. ثانیاً لذت جسم به یک قوه یا یک عضو خاص مربوط میشه، ولی لذت روح مجموع قوا و اعضا رو در بر میگیره. منشأ لذت جسمی غریزه انسان است، در حالی که منشأ لذت روح عقل انسان است. طبیعی است که شأن عقل بسیار بالاتره. و نکته آخر این که لذت جسم گاهی روح انسان رو مکدر میکنه، گاهی روح انسان رو خسته میکنه، اما لذت روح هم روح رو مصفا میکنه، هم به جسم انسان نشاط و سلامتی میبخشد. خدای تبارک و تعالی به حضرت موسی سلام الله علیه خطاب میکند: یا موسی اذکرنی فی خلواتک عند سرور لذتک اذکرک عند غفلاتک. یا موسی، اون لحظه‌ای که مشغول سرور و شادی و سرگرم در لذات هستی، مبادا از یاد من خدا غافل بشی، تا اون لحظه‌ای که تو غافل هستی من خدا تو رو یاد کنم.
لبیک یا وهاب یا تواب یا کریم، لبیک یا فتاح يا عليم، لبيك يا وهاب يا تواب.